بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 251، سطر دهم. و منهم من قال ان ذاته تعالی علم اجمالی به جمیع الموجودات، به معنی انه علم بالفعل به خصوصیات جمیع الاشیاء، علی وجه یتمیز بعضها عن بعض فی علمه تعالی. این قول سومه که ما داریم نقلش میکنیم توی این مبحث دهم. این قول هم معتقد است که علم خداوند به ما ادا علم اجمالی است، علم تفصیلی رو قبول نمیکنه، نه علم تفصیلی که عین ذات باشد و نه علم تفصیلی که لازم ذات باشه. ولی فرقش با اون قبلی، با مذهب قبلی اینه که در مذهب قبلی، سلام علیکم، علم اجمالی خداوند خصوصیات معدا رو نشون نمیداد. اما بنابر این مذهب علم اجمالی خداوند خصوصیات افراد رو هم نشون میده، یعنی هیچ فرقی با علم تفصیلی نداره. تفاوتش فقط اینه که در علم تفصیلی با صور متعدد اشیاء متمایز دیده می شوند، ولی در علم اجمالی که این آقا میگه با صورت واحد اشیاء متمایز دیده می شوند. همون کاری رو که علم تفصیلی می کند، همون کار رو این علم اجمالی این آقا که ذکر کرده می کند. بله؟ نه خیر، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو نمیگه این مذهب. این مذهب میگه علم اجمالی. حالا منظورش چیه؟ ما به تصریحاتش کار داریم. حرفش با حرف صدر یکیه تو باطن شاید، ولی ظاهر حرفش این نیست. ظاهر حرفش اینه که علم تفصیلی رو برای خدا قبول نمی کنه، چون علم تفصیلی از طریق صبر متکثر است و صبر متکثر باعث راه یافتن تکثر در ذات خدا می شوند، اون رو نفی می کنه، صورت واحده برای علم خدا قائله. ولی این صورت واحده رو این چنین بیان می کنه که صورتی است که نه تنها اشیا رو نشون می ده، بلکه خصوصیات اشیا رو هم نشون می ده. یعنی علمی است که هیچی ازش پوشیده نیست، صورتی است که هیچی ازش پوشیده نیست. این چنین صورتی ایشون معتقده که تفاوت داره با مذهب قبلی. مذهب قبلی میگفت علم خدا اجمالی است، ولی اجمالی به این معنا که خصوصیات رو نشون نمیده، فقط اشیا رو به ماهیه نشون میده، اما نه با خصوصیات خارجی، نه با خصوصیات فردی. این علم اجمالی که این گروه سوم درست میکنند، علم اجمالی است که با علم تفصیلی از نظر ارائه یکی است، ولی از نظر وحدت و کثرت فرق میکنه. در علم تفصیلی صور متکثر داریم، در این علم صورت واحده داریم، ولی در ارائه فرقی نمیکنه. اون صور متکثر اشیاء رو متمایزن و با همراه با خصوصیات نشون میدن، این صورت واحدم که این آقا میگه اشیاء رو متمایزن و با خصوصیات نشون میده. بله، ما کلام بعض عرفا رو هم بعدا نقل میکنیم. کلام بعض عرفا خیلی نزدیک میشه به حرف صدرا، یا شاید حتما شاید هم اصلا همون باشه. اما الان که این مذهب رو داریم نقل میکنیم، کاری به حرف صدرا نداریم. صدرا میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، این گوینده نمیگه در عین کشف تفصیلی، این همون علم اجمالی رو علم اجمالی قرار میده، منتها از نظر ارائه مثل علم تفصیلی قبولش میکنه، از نظر ارائه مثل علم تفصیلی قبولش میکنه. اما عارفی کلامش رو نقل میکنیم و بعضی ها گفتن کلام این عارف با این مذهب سوم سازگاره. ما حالا کلام عارف رو نقل میکنیم، سازگاریش رو با این کلام سوم، با این مذهب سوم کاری نداریم، ولی کلام عارف خیلی به حرف صدر رو نزدیکه و شاید هم کسی بتونه ادعا کنه که همون حرف صدر است. حالا من این قسمت رو میخونم، بعد به کلام اون عارف که استم توضیح میدم. صفحه 251 صفحه 10 و من هم، یعنی از این گروهی که خواستن علم واجب و معدا رو تفسیر کنن، کیفیت علم قبل از ایجاد رو خواستن بیان کنن، اینا این چنین گفتن که ذات خداوند، ذات خداوند علم اجمالی است به جمعی موجودات، نه خدا دارای یه صورتی است که همه اشیا رو نشان میدهد و اون صورت علم خداست، بلکه خود ذات خدا رو عین علم خدا گرفتن، عین علم خدا به ذاتش و عین علم خدا به معدا، همون ذات رو علم اجمالی گرفتن، نه یه صورتی برای ذات قائل بشن و اون صورت رو علم اجمالی خدا به معدا بگیرند. ان ذاته تعالی علم اجمالی به جمیع الموجودات، اما نه به اون معنایی که مذهب قبلی میگفت، بلکه به این معنا که انه علم بالفعل به خصوصیات جمعی الاشیاء. دو تا قید میاره، علم بالفعل به خصوصیات جمعی الاشیاء. کلمه بالفعل فرق این مذهب سوم با فرق با مذهب اول رو بیان میکنه، کلمه به خصوصیات جمعی الاشیاء فرق این مذهب سوم با مذهب دوم رو بیان میکنه. مذهب اول این چنین میگفت، میگفت خداوند علم اجمالی دارد به معدا و این علم اجمالی قوه نشون دادن معدا رو دارد و بعد از اینکه معدا به تدریج وجود گرفتن، این علمی که بالقوه علم به خصوصیات اشیاست، بالفعل علم به خصوصیات اشیا میشه. پس در مرتبه ذات معتقد بود اون مذهب اول که خداوند در مرتبه ذات به خصوصیات اشیا علم بالقوه دارد، به اشیا علم بالفعل دارد، به خصوصیاتشون علم بالقوه دارد. بعد از اینکه وجود خارجی اشیا میاد، خداوند علمش نسبت به خصوصیات بالفعل میشه. این مال قول اول بود. حالا ایشون با قید بالفعل نشون میده که این قول قول اول نیست، با قول اول فرق میکنه. این قول سوم اینطور میگه که در همون مرتبه ذات علم اجمالی خدا بالفعل علم به خصوصیاته. پس فرق داره این قول سوم با قول اول. کلمه به خصوصیات الاشیاء یا جمله به خصوصیات الاشیاء هم فارق بین این مذهب رو با مذهب قبل بیان میکنه. مذهب قبل این بود که خداوند اصلا به خصوصیات الاشیاء علم نداره، که علم تفصیلی نداره، علمش منحصر است در اجمالی و اجمالی هم خصوصیات الاشیاء رو نشون نمیده. خداوند اصلا به خصوصیات الاشیاء علم نداره، نه علم بالقوه چنانچه مذهب اول میگفت، نه علم بالفعل چنانچه این مذهب ثالث میگه. خب این مال قول دوم بود. الان در مذهب سوم بیان میشه که خداوند به خصوصیات جمعی اشیاء علم داره، پس معلوم میشه این مذهب مذهب دوم نیست. پس هم با مذهب اول فرق کرد، هم با مذهب دوم. این علاوه بر چنگی تمیز بعضها ان بعضن تأکیده. وقتی خدا علم به خصوصیات جمعی اشیا داره، بعضی از اشیا از بعضی جدا میشن دیگه. وقتی علم به خصوصیات داره، تمیزها براش روشنه، وقت طوری به این شی عالم است که این شی از معداش جدا بشه، با اون شی هم طوری عالم است که از غیرش جدا بشه. پس به همه اشیا طوری عالم است که بعضیاشون از بعضی متمیز بشن. توجه میکنید علاوه چنین تمیز بعضی ها ان بعضی فی علمه تعالی تأکید و تبیین همین علم به خصوصیات جمعی اشیا داشتنه. وقتی خداوند علم به خصوصیات داشته باشه، این علم به صورتی در میاد که یتمیز بعض این اشیا از بعضی دیگر، به خاطر اینکه خصوصیتاشون ممیزه و خدا به این خصوصیت عالمه. پس به ممیزات عالمه، بنابراین طوری عالم است که یتمیز بعض معلومات عن بعضه. اولی رو عرض کردم دیگه، غالب قوه است. قول اول غالب بود به قوه. بله دیگه، عرض کردم این در بفعل در مقابل قول اوله، به خصوصیت جمعی نشد در مقابل قول دوم. و علیه همله کلام و بعض العارفین، علیه یعنی برای همین قولی که از این گروه سوم نقل کردیم، هم شده کلام و بعض عارفین حیث قال. کلام و بعض عارفین توجه کنید، علم ما ذل وجود خارجی اشیاست. علم ما به اشیا ذل وجود خارجی اشیاست، یعنی حقیقت شی در خارج هست، ذل اون شی میاد پیش من، ذلش میشه صورت علمیش، اون میاد پیش من. پس علم ما ذل است، اون شی خارجی حقیقت است، اون حقیقت در خارج موجود است، ذل اون حقیقت میاد پیش من میشم عالم. پس وجود علمی من ذل وجود خارجی است. دقت کنید، نمیخوام بگم علم من انفعالیه که از خارج گرفته شده. این حرف درستیه، علم من انفعالیه، از خارج گرفته شده. اون خارجی اصله، علم من فرعه. این مطلب درستیه، ولی من بالاتر از این میخوام بگم. میخوام بگم این علم من حقیقتی دارد که حقیقتش اون امر خارجی است. درسته که از امر خارجی گرفته شده، ولی امر خارجی حقیقته و علم من ذله. فقط گرفته شدن منظور من نیست، منظور اینی که اونی هم که من ازش گرفتم حقیقته، اونی که خودم گرفتمش ذله، که این خود بالاتر از اون علم انفعالی. یعنی در علم انفعالی فقط گفته میشود که شما علم از خارج گرفتید، ولی خارج چه شأنی داشت، علم شما چه شأنی داره بیان نمیشه. من الان دارم اینو بیان میکنم که خارج شأنش این است که حقیقت باشد، علم من شأنش این است که ذل باشد. تنها گرفتن از خارج مطرح نیست، بلکه خارج هم دارم تعیین میکنم که حقیقت این علم منه، علمم دارم تعیین میکنم که ذل اون حقیقت خارجی است. در ما این چنینه، در خدا برعکسه. در خدا برعکسه، آنچه در خارج است ذل علم خداست. ما علممون ذل خارج بود، در مورد خداوند خارج ذل علم خداست. یعنی اگر حالا به یه معنا علم او سازنده خارج است، که این معنا نشون میده علم خدا فعلیه، این منظور ما نیست. منظور نیست که فقط علم خدا سازندگی داره، نه، علم خدا حقیقت این معلوم خارجی است. اینم میخوام اضافه کنی، تنها این که علم خدا منشأ پیدایش این خارجی است که این تفسیر علم فعلی است، تنها این مراد ما نیست. ما علاوه بر این که علم خدا رو سازنده خارج میدونیم، علاوه بر این معتقدیم که علم خدا حقیقت این خارج است و این خارج ذل اون حقیقت است. خب حالا ملاحظه کنید، اینو حالا برفرض در علم فعلی هم حقیقت باشه، تفسیرش گفته نشده این مطلب. در تفسیر گفته علم فعلی علمی است که سازنده خارج باشه، این تفسیر علم فعلیه. ولی حالا این که اون علم حقیقت خارج هم باشد، این از توش در میاد. بالاخره هر علتی حقیقت معلوله. خب این علم هم اگر سازنده خارج است، پس حقیقت خارجه. ولی به این مسئله تصریح نشده. ما الان داریم این مسئله رو تصریح میکنیم، یعنی میگیم نه تنها علم خدا سازنده این موجود خارجی است، بلکه حقیقت این موجود خارجی هم هست. خب این موجود خارجی چیش؟ انسانه. خدا به انسان عالمه. اون علم خدا حقیقت انسانه، حقیقت انسانه که اگر اون حقیقت تنزل کنه انسان درست میشه. فرس هم یکی از موجودات خارجی است. علم خدا به فرس حقیقت فرس. شجر هم یکی از موجودات خارجی است. علم خدا به شجر حقیقت شجر. پس حقایق تمام موجودات تو علم خدا هست. نگیم تو علم خدا هست، بگیم علم خدا حقایق همه موجودات. ولی بدون تکثر، بدون تکثر، یعنی همه حقایق اونجا هستند. بنابراین علم خدا در داشتن این موجود قوی تر از این موجود است در داشتن خودش. این موجود خودش رو داره، ولی خودش رو به ما اینکه زله داره. علم خدا هم این موجود رو داره، به ما اینکه حقیقته داره. پس علم خدا این موجود رو دارد قوی تر از این که خود این موجود خودش رو دارد. خب تا اینجا روشنه؟ علم خدا شد یکی، و در این یکی بودن نه دارای حقیقت موجودات، بلکه خود حقیقت موجودات. علم خدا شد حقیقت موجودات. این علم خداوند این ذات خداونده، پس ذات خدا میشه حقیقت موجودات. و این همون بسیط الحقیقه کل الاشیاء است که صدرانج بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی خداوندی که بسیط الحقیقته، حقیقت همه اشیاء همینه، خود خداست، نه حقیقت رو دارد، حقیقت خود خداست. خب حالا خدا به خودش عالمه، این علم اجمالیه به اشیاءه، ولی در این کشف تفصیلی، یعنی خداوند به خودش عالمه، اجمالاً به اشیاء عالمه، ولی چون حقایق همه اشیاء تو خودش هست، یا خودش همه حقایقه، وقتی علم به خودش دارد همه حقایق پیشش روشنه. پس علم اجمالی به اشیاء است در عین کشف تفصیلی، یعنی در عینی که با یک صورت، در عینی که با یک صورت همه رو داره میبینه، اما حتی خصوصیات هم داره میبینه، چون حقایق همه پیششه، حقایق همه پیششه. بنابراین همه چی رو با همون یه علم اجمالی میبینه. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی همون علم اجمالی تفصیل همه اشیا رو داره. روشن میبینید کلام این عارف رو من دارم طوری توضیح میدم که با کلام صدر یکی بشه، و ظاهرش همینه. ایشون میگه حقایق اشیا اونجاست، یعنی در علم خداست حقایق اشیا، و ذلش خود اشیا، ذل خود اشیاست، حقایق اونجاست. علم خدا رو که همه رو واحد کرد، پس شد علم اجمالی. چون واحد کرد شد علم اجمالی، صبر مفصله قائل نشد که علم تفصیلی بشه، بلکه یک صورت قائل شد، پس علم اجمالیه. این علم اجمالی رو این ذات کرد، پس خود ذات علم اجمالی است به ما عطا. و خدا که به خودش علم داره، اجمالاً به ما عطا علم داره، اجمالاً یعنی با صورت واحده علم داره، ولی این صورت واحده صورتی نیست که کلیات رو نشون بده، خصوصیات رو نشون نده، همه رو نشون میده. پس علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. تا حالا علم اجمالی فقط کلیات رو نشون میداد، خصوصیات رو نمیتونست نشون بده، پس در عین کشف تفصیلی نبود. اما الان همین علم اجمالی در عینی که یه دونه صورت بیشتر نیست، صحبت مفصله نیست، بلکه یه دونه صورته، همه خصوصیات و کلیات و همه رو داره نشون میده. پس هم اجمالی است، هم در این حال کشف تفصیلی داره. این تقریبا همون حرف صدراست، منتها به تعبیر صدرا نگفته، به تعبیری که الان عرض میکنم گفته. تعبیرش اینه که علم ما برعکس علم خداست، یا علم خدا برعکس علم ماست، فرق نمیکنه. علم خدا برعکس علم ماست. علم ما ذل است و اون خارج حقیقت، در خدا برعکس، خارج ذل است و علم حقیقت. پس حقیقت همه این معلومات پیش خداست با یک صورت. بنابراین علم اجمالی است، این یه صورت هم این ذاته. پس ذات حقیقت همه اشیاست. این عرض کردم همون بسیط الحقیقه کل الاشیا است صدر میشه. و از همین طریق بسیط الحقیقه کل الاشیا علم اجمالی در این کشف تفصیلی درست میکنه که خداوند به یک به وسیله یک صورت یا با یک صورت علم به ما عدا دارد. پس چون با یک صورت علم دارد، علمش اجمالی است. ولی همین یک صورت تمام کلیات و خصوصیات رو نشون میده، پس علم اجمالی است در این کشف تفصیلی. یعنی همون کشفی رو که صور مفصله دارند، همون رو این صورت واحده که علم اجمالی است دارد. علم اجمالی است در این کشف تفصیلی. یعنی کشف تفصیلی رو داره، خود تفصیل رو نداره ها، خود تفصیل و صور متعدد رو نداره، اما کشف تفصیلی رو داره. با این بیانی که عرض کردم حرف صدرام روشن شد، این حرفم روشن. خب الان ملاحظه میکنید که این حرف عارف رو بعضی ها هم کردن بر این مذهب سوم، گفتن این عارف هم همین مذهب سوم رو داری میگه. حالا من عبارت عارف رو بخونم. حیث قال نحو العلم هنالک، نحوه علم هنالک یعنی در خود، در خداوند، در آنجا نه در خداوند، برعکس نحوه علم است اندنا. توضیح میده این برعکس بودن رو، میگه فإن المعلوم در آنجا یجرا من العلم مجرى الظل من الاصل. یعنی نسبت به علم به منزله ظل است نسبت به اصل. معلوم، معلوم خارجی نسبت به علم اونجا به منزله ذل است نسبت به اصل. یعنی این معلوم میشه ذل، اون علم خداوند میشه اصل به حقیقت. چون ذل و اصلی نداری، نه دیگه، ذل و اصل باید یه نوری باشه، ذلی باشه. حالا اینجا میگه یجری مجرا، یعنی مثل اونه، مثل اونه. البته ممکنه شما بر این فرع اطلاق ذل کنید، بر اون حقیقت اطلاق اصل کنید، ولی اصل و ذل در مثل نور خورشید اینها گفته میشه. این یجری مجرای اون، یجری مجرای اون یعنی اگر ذل رو توسعه بدید، اصل رو توسعه بدید، دیگه جاری مجرام نیست، این ذل اون اصل. فما عند الله هو الحقائق، نه حقیقت این موجود خارجی، بلکه حقیقت این موجود خارجی، اون موجود خارجی، اون سومی، اون چهارمی تا آخر، پس تمام حقایق. فما عند الله، الله میگه فما عند الله، یعنی الان کأنه یه صورتی پیش خدا حاضر میکنه. بعد اون صورت علمیه که علم خداست، این ذاته دیگه، دیگه نمیشه فما عند الله بگیم، بگیم خود خدا این چنین است. عیبی هم نداره در این حال بگید فما عند الله، مثل این که بگید فما عند انفسنا، یعنی اون جنس و فصلی که پیش ماست، یعنی در واقع ذات ما. ما عند الله در اینجا نه به معنای دارایی های خدا، به معنای دارایی های ذاتیش. فما عند الله هو الحقائق المتأصله، حقایق اصلی اونجاست، حقایق ذلی اینجاست، اینجا حقایق ذلیست، اونجا حقایق اصلی. اگه بتونیم تازه اسم اینجا رو حقایق بذاریم، اسم موجودات اینجا اگه حقایق بذاریم اینا حقایق ذلی هن، حقایق متصله اونجا. التی تنزل الاشیا منها به منزلت صبره بر اشباه، اون حقایقی که اشیاء خارجی در جهان ما نسبت به اون حقایق به منزل صبر و اشباه هن، اونا حقیقتا این موجودات اینجا صبر و اشباه هن. در علم ما اینطوره، اون شی خارجی حقیقته، اونی که پیش منه صبر و اشباه. در خداوند این چنین نیست، حقیقت پیش خداست، این موجودات خارجی صبر و اشباه به منزل صبر و اشباه هن. فما فبه ما درست نیست، فما نسخه خطی هم فما داره، باید هم فما باشه، نسخه چاپ قدیم هم فبه ما داره، اونم غلطه، هم این که اینجا داریم غلطه، هم اون نسخه چاپی غلطه، فقط نسخه خطی درسته. فما من الاشیاء عند الله احق بالاشیاء مما عند انفس الاشیاء، ضمیر بها و انفسها برمیگرده به اشیاء، من برشده آنچه از اشیا پیش خداست احق است به این اشیا از آنچه پیش خود اشیاست، یعنی حقیقت اشیا پیش خدا هست، پیش این اشیا هست، اونی که پیش خداست حقیقت تر از اونیست که پیش این اشیاست. هر شیء خودش خودشو داره، خدا هم اونو داره، اونی که خدا داره حقیقت تر از اون نیست که خود این شی داره. اینی که میگه من از به شما از رگ گردن نزدیکترم، منش چیه؟ منش من از شما به شما نزدیکترم، شما به خودتون نزدیکید، ولی من به شما از این که خودتون به خودتون نزدیکترید نزدیکترم. یعنی حقیقت، حقیقت اصلی شما پیش من، ذلیش پیش شماست. پس اگر شما این حقیقت رو دارید، من حقیقت ترشو دارم. فالعلم هنالک فی شیئت المعلوم، علم در اونجا یعنی علم خدا در شیئت معلوم، اقوا از معلوم است در شیئت خودش، که این روشنه دیگه، مطلب همونیست که عرض کردن، عبارت توضیح داده، یعنی این شی در شیئت ذل، در شیئت خودش ذله، خداوند در شیئت این اصله. خب دلیل رو دقت کن چی میگه، دلیل اینه که خدا مشیع این شیه، یعنی خدا حقیقت رو این شی داده. خب اگه خودشون حقیقت نداشت چگونه حقیقت رو این داد؟ پس مشیع باید در این شیئیت قوی تر از این شیئیتی باشد که عطا می کند، خودش در داشتن این شیئیت باید قوی تر از اون شیئیت عطا شده باشه، معطی باید از اون معطا قوی تر باشه، از معطا له قوی تره، از معطا هم باید قوی تر باشه. خب خدا داره عطا می کند به این معطا له، کی را عطا می کنه؟ چیزی رو که مطالعه ندارد و با این عطا واجد می شود. اون دهنده خودش باید قوی تر از این داشته باشه. پس اصل پیش اون مشیع است و این شیخ ذل است. فإنه مشیع الشیء و محقق الحقیقت، خدا سازنده این شیء و ایجاد کننده این حقیقته. و چطور میشه گفت که این حقیقت حقیقت رو دارد، سازنده این حقیقت، این حقیقت رو ندارد؟ چطور میشه گفت؟ اگر این شی این حقیقت رو داره، سازنده بالاترشو داره، حقیقت ترشو داره، اصلشو داره. بعد توضیح میده، میگه که این شی با حقیقت خودش رابطه امکانی دارد. چون میتونه این حقیقت رو داشته باشد اگر عطا شود، میتواند نداشته باشد اگر عطا نشود. پس این چی نسبت به حقیقتش حالت امکانی داره، بهش بدن این حقیقت واجد میشه، ندن واجد نمیشه. اما مشیع همین حقیقت رو بالوجوب داره، یعنی باید این حقیقت رو داشته باشه، چون علته، از جایی هم نمیگیره. این تو نیست که اگه بهش بدن داشته باشه و بهش ندن نداشته باشه، اون این رو داره که داره عطا میکنه. پس رابطه مشیع با شی بالوجوب است، رابطه اون شی با خودش بالامکان است، و رابطه بالوجوب قوی تره از رابطه بالامکان. پس حقیقتی که اونجا به نحو وجوب هست قوی تر از حقیقتی است که اینجا به نحو امکان است. اول قوت و ضعف رو تو رابطه بردم، بعد قوت و ضعف رو تو خود شیء آوردم. شیئی که رابطش وجوبی است از وجوب بهره منده، اونی که رابطش امکانی است از امکان بهره منده. یعنی این حقیقت در ذات واجب واجب است، همین حقیقت در ذات این شیء ممکن است که رابطه اول امکان و وجوب شد، ولی از رابطه رفتیم سراغ خود شیء. این شیء با خدا رابطه وجوبی دارد، یعنی واجب است. این شیء با این شیء رابطه امکانی دارد، یعنی ممکن است. خود همین شیء اونجا واجبه، اینجا ممکنه. این شیئی که اونجا واجبه و اینجا ممکنه، یعنی اونجا قویه و اینجا ضعیفه. پس اونجا حقیقت تره، اینجا حقیقته، اونجا اصل، اینجا زل. فالشیء مع نفسه بل امکان، تفسیر میکنه بل امکان بودن رو. فانه یعنی شیء، امرش دائر است بین ان یکون اگر بهش عطا کنن حقیقتش رو، و بین ان لا یکون اگر بهش عطا نکنن. یکون و لا یکون هر دو تام است. امر این شیء مردد بین این دو حاله، بهش دادن می شود یکون، ندادن می شود لا یکون. اما و اما مشیعهی فالشیء مع نفسه بل امکان، و همون شیء مع مشیعهی بل وجوب. کتاب ما داره بل موجود غلطی، نسخه چاپی داره بل موجود غلطی، نسخه خطی داره بل وجوب درست. البته بل موجود قابل توجیهه، ولی وقتی ما نسخه وجوب رو داریم دیگه چه لزومی داره بیه موجود رو انتخاب کنیم بعدم توجیهش کنیم؟ همون نسخه بل وجوبه که نسخه خطیه میمیسیم. مثلا خود سیاق عبارت هم نشون میده باید بل وجوب باشه، اون قبلش که بل امکان، این به پایین نشون میده بل وجوب. مگر مراد از موجود همون وجوب باشه؟ و مشیع و شیعه فوق و شیعه. مشیع شیء یعنی اونی که شیء رو شیئیت میبخشد، فوق اون شیء. فانه شیء و یزید، یعنی اون مشیع همون شیء است و اضافه هم دارد. مثل هر علت اینطوره، علت معلول است با اضافه، مشیع هم علت دیگه، همون شیء است با اضافه. چون شیء است با اضافه پس فوق اون شیء است. خب و این کان فهم هازا یحتاج و الى تلطف شدید، فهم این احتیاج داره به این که شما عقلتون رو لطیف کنید تا خوب متوجه بشید، ولی عقل فلسفی نمیتونه این مطلب رو متوجه بشه. عقل باید لطیف بشه، عقل عرفانی بشه تا این مطلب متوجه بشه. خب و ازا کانه ثبوت نفس شیء عند العالم حضورنده، اگر ثبوت خود شیء پیش عالم، حضور این شیء پیش اون عالم باشه. اینو دقت کنید، گاهی صورت شیء پیش من میاد، من میشم عالم بشه که میشه علم حصولی. گاهی خود شیء پیش من میاد، منم میشم عالم بشه، میشه علم حصولی. اما یه وقت بالاتر از شیء میاد، ببینید یه وقت صورتش میاد که پایین تر از شیء، یه وقت خود شیء میاد که مساوی شیءه، یه وقت بالاتر از شیء میاد، حقیقتش میاد. اونجا که صورتش میاد من میشم عالم، منتها علم حصولی. اونجا هم که خودش میاد باز من میشم عالم به علم حضوری. اونجا که موافقش میاد آیا میتوانیم بگیم من عالم نیستم؟ چون موافقش میاد که به طریق اول عالمم. هم از علم حضوری قوی تر هم از علم حصولی قوی تر. این داره همونه میگه، اگر خودش حاضر شد این حضورش شد علم، اصل اون شیء اگر حاضر شود این حضور این اصل به طریق اول علمه. و اذا کان سقوط خود شیء عند العالم حضورن لون شی، و در نتیجه عالم میشه عالم، فسقوط چیزی که اولا به شی است، اولاست از نفس خودشه، سقوط یعنی ثابت هست پیش خدا چیزی که اولا از خودشه، این چنین سقوطی اولا به این است که علم باشد، اولا به ذلک، اولا به این است که حضور باشد و علم باشد. اگر خودشه پیش عالم حاضر شد و این حضور علم بود، اگر اون ماه و اولا بشه یعنی قوی تر از خودشه پیش شیعی حاضر شد، این به طریق اولا حضوره و به طریق اولا علمه. روشن مطلب دید. و کذا کلام و محقق و دبانی، کلام و محقق دبانی، یعنی همچنین حمل بر این مذهب سوم شده کلام حقیق دبانی. همونطور که کلام به بعض عرفا حمله بر این مذهب سوم شد، کذا یعنی حمله بر همین مذهب سوم شده، کلام حقیق دبانی نیست. دبانی چی گفته؟ دبانی دقت کنید، میگه شما صورت حسیه دارید، این صورت حسیه متکی به نفس شماست، چون متکی به نفس شماست نفس شما رو میابه. حالا اگه این صورت حسیه متکی به نفس شما نبود، قائم به ذات خودش بود، یعنی حالت جوهری داشت، این صورت حسیه خودش رو درک میکرد، خودش میشد حاس، خودش هم میشد محسوس. الان صورت حسیه چون متکی به منه محسوسه و من حاسم، اون دیگه حاس نیست، اون فقط محسوسه. اما اگه این صورت حسیه رو کسی دونست حالت جوهری بهش بده، قائم به ذاتش کنه، یعنی قائم به خود صورت بشه، قائم به ذات من نشه، قائم به ذات خود صورت بشه، یعنی حالت جوهری پیدا کنه، این هم حاس و هم محسوس. حالا به جای صورت حسیه حقیقت اشیا رو بذارید. حقیقت اشیا متکی به اشیا. حالا همین رو مستقل کنید، از حالت اتکا در بیارید. وقتی متکی به اشیا میشن زل، وقتی بشن مستقل میشن اصل. حالا همین رو شما حالت جوهری بدید، حقایق اشیا رو خودشون رو مستقل کنید. این حقیقت اشیا به خودش عالمه، خودش میشه عالم، خودش هم میشه معلوم. حالا این حقایق اشیا رو بیاین جمعش کنید بشه علم خدا، اونم همینطوره، بازم علمیست که به خودش عالمه. همه اینا رو بیارید علم خدا کنید، علم خدا این ذات خدا، پس ذات خدا میشه حقیقت اشیا. ذات خدا حقیقت متأصل اشیاست، نه حقیقت متکیش. این حقیقت متأصل خودش رو درک میکنه دیگه، همونطور که اون صورت حاسه خودش میشه حاس، خودش میشه محسوس، خداوندم خودش میشه عالم، خودش میشه معلوم. خودش یعنی حقایق، حقایق معلوم میشن، خود خدا میشه عالم، خود خودم که همون حقایقی میشه عالم، میشه معلوم، میشه معلوم. پس خدا هم عالم هم معلومه، معلومه یعنی اون حقایق معلومه که فروعاتشون همین موجودات خارجی است. این حرفای علامه دبانی نبودا، من به این تعبیر تعبیرش کردم، عبارت ها رو عوض کردم، چون شما الان با شنیدن حرف اون عارف و حرف عارف مانوس شدید، من خواستم حرف دبانی رو طوری تبیین کنم که با اون چه در ذهن شماست موافق باشه، خوب راحت فهمیده بشه. ولی دبانی با این عبارات وارد بحث نشده، مطالبش همین مطلبه، ولی عبارتش این عبارت نیست. من از رو میخونم ملاحظه میکنید که با همین توضیحات خارجی من از کردم عبارتشون روشن میشه، احتیاج نداره که این عبارتش من از خارج توضیح بدم. و کسا کلام حقیق دبانی، کلام حقیق دبانی اینه که این الذی یشبه ان یکون مذهب الحکما، ان یکون مذهب الحکما، اونی که به نظر میرسه که مذهب حکماست اینه. نمیگه حکما اینو گفته، حکما چیزی گفتن که من از کلامشون اینو میفهمم. دوانی میگه من از کلام حکما اینو میفهمم. مطلبی که حکما میگه اینکه ذات خدا عین علمیست که اون علم قائم به ذات خودشه. دقت کنید چی دارم چجوری معنا میکنم. ذات خدا واجد علم نیست، عین علمه، اما نه علمی که قائم به ذات خدا باشد که باز اون علم از استقلال در بیاد و دارایی های خدا به حساب بیاد، بلکه علمی که قائم به خودشه، یعنی علمی که خودش سرپاست. ذات خدا همین علمه، علم متکی به ذات خود، علم نه علم متکی به ذات خدا، چون غیر ذات خدا چیزی نیست، همون ذات خداست. همونطور که ذات خدا به خودش قائمه، این علم هم که ذات خداست به خودش قائمه، نه به خود خدا قائمه، به خودش قائمه. خودش با خدا فرق نمی کنه. این چه بگیم قائم به ذات خدا، چه بگیم قائم به خودشه. ولی خب من برای این که روشن بشه ناچارم بگم قائم به خودشه. قائم به خودش یعنی خود خداست دیگه. معلوم میشه چی دارم عرض میکنم. ببینید خدا عین علم میشه، همونطور که خدا قائم به خودشه این علم هم قائم به خودشه. پس ضمیر به ذاته رو به علم برگردونید، اگرچه در معنا به خدا برمیگرده ولی به علم برگردونید، چون علم غیر خدا چیزی نیست، همون خدا خداست. فهو و علمون، خب فهو و علمون به ذاته، یعنی این علم، علمی که قائم به خودشه، علم است به خودش و علم است به معلولاتش. علم است به خودش و علم است به معلولاتش، یعنی خود خدا. این علم که عین خدا شد، این علمی که مستقل شد قائم به ذات شد، هم علم به خودشه هم علم به معلولاتشه. یعنی خدا هم علم به خودشه هم علم به معلولاتشه، یعنی با یک علم که همون علم به ذاته علم معلولات هم درست میشه. نه یعنی علم معلولات دومیه، همونه اجمالاً، یعنی بدون تکثر، نه اجمالاً یعنی نشان ندهد خصوصیات رو. اجمال به این معنا نیست. اجمال در مذهب دوم به این معنا بود که خصوصیت نشون نمیداد. اجمال در اینجا به معنی وحدته، یعنی بدون کثرت، بدون احتیاج به تفصیل، بلکه با همون وحدتی که دارد علم به معلولات هست، به تمام معلولات با تمام خصوصیات. کما قال بعضهم، اون کما قال بعضهم رو نبا سر خط می نوشت، اونم درشت دنباله کلام دوانیه. دوانی داره گفته خودش رو با یه مثالی روشن میکنه. مثال همون بود که از خارج از شده، که اگر صورت حسیه مستقل شود، این صورت حسیه مستقل خودش رو درک میکنه، خودش رو حس میکنه، خودش میشه حاس، خودش میشه محسوس، خودش میشه عالم، خودش میشه معلوم. توجه داشتیم نه وقتی خواستم وارد توضیح کلام دوانی بشم اول این تمثیل رو گفتم بعد کلام دوانی رو توضیح دادم، چون اگه اول مثال روشن بشه کلام دوانی خوب روشن میشود. دوانی نه، اول مطلبش رو صورت کلی گفته بعد با این مثال تبیینش کرده. کما قال بعضهم که این صورت المحسوسه لقامت به نفس خودش، صورت محسوسه قائم به نفس عالمه. حالا اگه قائم به نفس خودش شد، یعنی خودش یه امر جوهری شد، کانت حاستن و محسوستن، همونطور که این صورت محسوسه اگر قائم به خودش شد حاست و محسوس است، این علم به ما ادا هم اگر قائم به ذات خودش شد هم علم است، هم عالم است، هم معلوم. و فرض اینه که علم به ما ادا هم عین ذات خداست و قائم به ذات خودشه، پس هم عالم است هم معلوم. عالم است به یک اعتبار، معلوم است به اعتبار دیگر. فهذا العلم القائم بذاته، این علمی که قائم به ذات خود همین علمه، همونی که گفتیم این ذات خداست. این مثال تموم شده. صورت محسوس اگر قائم به خودش باشد حاسس و محسوس، مثال به همین اندازه تموم شد. دوباره برمیگرده به قبل از مثال، میگه فهذا العلم القائم به ذاته، این علمی که قائم به خودشه، هم علم به ذاتهی یعنی علم به خداست، هم علم اجمالیون به معلولاته. یعنی خداوند دوتا علم نداره، یکی علم به ذاتی که علم معدا، همون یک علم، هم علم به ذاته هم علم به معلولاته. به اعتبار این که خود خدا را نشان میدهد میشه علم به ذات، به اعتبار این که معلولات خدا رو نشون میده، یعنی ذل این حقایق موجود در خدا رو نشون میده، البته حقایقی که به نحوه وحدت موجودن نه به نحوه کسر، به این اعتبار میشه علم معلولات. فهذا العلمی که قائم به ذات خودشه، علم به ذات خودش یعنی علم به ذات خداست، چون این علم با خدا یکی شد دیگه، به اعتبار این و علم اجمالی یعنی علم واحد است به معلولات این خدا به اعتبار دیگر. علم اجمالی است یعنی علم واحد، عرض کردم اجمالی در اینجا به معنای واحده، نه علم اجمالی است یعنی خصوصیت نشون نمیده، علم اجمالی است یعنی ولو خصوصیت نشون میده اما به وحدت خصوصیت نشون میده. خب آیا علم به ذات با علم به غیر دوتاست؟ گفتیم نه دوتا نیست. بله به اعتبار دوتاست. همین که دوتا کردیم رابطه بین این دوتا چی میشه؟ ببینید اول گفتیم این دوتا علم یکیه، علم به ذات با علم به معلولات یکیه، ولی بعد با اعتبار دوتاش کردیم. اون وقتی که یکی بود دیگه رابطه رو سوال نمی کردیم، رابطه بین این و خودش چیه، رابطه بین این و خودش، رابطه بین این و خودشه دیگه، چیزی نیست، چیز دیگه این نیست. اما حالا که دوتا شد، یکی شد علم به ذات، یکی شد علم معلولات، سوال میکنی رابطه چیه؟ رابطه رابطه علی و معلولیه. علم به ذات میشه علت، علم به معلولات میشه معلول. فرقشون اعتباری شد، دویتشون هم اعتباری شد، علیت و معلولیشون هم اعتباری میشه دیگه، همه چیش مثل همه. وقتی شما این دو تا، این یکی رو دوتا کردید، اعتباران دوتا کردید، اعتباران دوتا شد، اعتباران رابطه پیدا کرد، اعتباران شد یکی علت یکی معلول، همش تو همون به اعتباره. اینا که اعتباری هم علت میگن؟ بله. این ذات طبیب که نفس مریض خودش را معالجه می کند، این ذات طبیب با اون ذاتی که داره معالجه میشه یکیه، ولی اون رو به عنوان عالم میگیم معالج، این رو به عنوان مریض میگیم متعالج، با دو عنوان با دو اعتبار، اون میشه معالج اسم فاعل، این میشه متعالج یعنی قبول علاج مفعول. همه جا همینه، یعنی جایی که شما علیتتون دویت رو اعتباری میکنید، علیت هم اعتباری میشه، ولی علیت هست. یعنی واقعا این نفس علت هست برای همین نفس، منتها این نفس عالم علت هست برای نفس مریض، علت هست برای صحت نفس مریض. ولی حیثیت الاولا علت الحیثیت ثانیه، حیثیت اولا که علم به ذاته، علت حیثیت دوم یعنی علم به معلولاته. فالمعلولات کلها حاضرتون له تعالی من غیر ان یکون فیها، فیها یعنی در معلولات کسرتون، معلولات وقتی بیرون از ذات واجبند نه حاضر، اونایی که بیرون از ذات واجبند کثرت دارن، اونایی که حاضر اندلهن که خود همین حقیقت اون معلوماته کثرت نداره. دقتون چی عرض میکنن؟ دوباره میگم، معلومات یا معلولات بیرون از ذاتن، حقیقتشون خود ذاته، خود ذات واجبه، یا به تعبیری حقیقتشون حاضر اندالله به اعتبار حضور، یعنی اون حقیقت اصلی کثرتشون نیست، به اعتبار غیر حضور که صادر شدند، به اون اعتبار که صادر شدن از خداوند کثرت بینشون هست، به اعتبار ذل بودنشون کثرت دارن، به اعتبار اون حقیقت و اصلشون کثرت ندارن. ایشون به جای اینکه بگه به اعتبار حقیقت، گفته به اعتبار حضور. کدامشون حاضرن؟ اون حقیقت حاضره. این ازلال مباینن، جدا. این حقایق به اون اعتبار حضورشون، یعنی به اون اصالتشون کثرت ندارن، ولی به اعتبار صادر شدنشون، یعنی به اعتبار ذل بودنشون کثرت دارن. فالمعلولات کلها حاضرتون لهو تعالی، بدون این که در این معلولات کثرت باشه. ضمیر فیار به خود معلولات برگردون، در معلولات کثرت نیست. اما کدام معلولات؟ معلولات به حسب ذالک الحضور، نه معلولات بیرونی. معلولات بیرونی که از خدا صادرشون ها کثرت، اونا کثرت دارن. معلولاتی که برشون صد میکنه که حاضر اندالله هن، که حقایق این معلومات هن، حقایق این معلولات هن، اونا دیگه کثرت ندارن، اونا یکی بیشتر نیستند و در واقع همون ذات خدا هست، چون علم خدا این ذاتشه. فإن الصورة العقلية في العلم الإجمالي واحدة. چرا این صورت کثرت نداره؟ چون علم اجمالیه، به علم اجمالی کثرت نداره، علم تفصیلی کثرت داره، این علم اجمالیه. یک صورت هم. اما یه صورتی است که همه چی رو نشون میده. فإن الصورة العقلية، در موردی که ما علم اجمالی داریم، نه در موردی که علم تفصیلی داریم، در موردی که علم تفصیلی داریم صبر عقلیه داریم، کثرت هست. اما در موردی که علم اجمالی داریم، صورت عقلیه ما واحدتون، یک صورته، معکست معلومات، در حالی که نشون داده شده ها زیادند. معلوماتی که این صورت داره نشونشون میده زیادند، اما خود صورت یکیست. حقایقی که این حقیقت واحده داره اونا رو نشون میده زیادند، یعنی اون حقیقت های صادر شده زیادن، اما این حقیقت واحده که نشون دهنده است که ماشون بگیم صورت عقلی، این واحده، همین صورت عقلیه که ذات خداست، واحد است و داره تمام معلومات رو با تمام خصوصیاتشون با کسراتی که دارن نشون میده، بدون اینکه کسرت اونها به این صورت واحده سرایت کند. چون این صورت واحده، صورت واحده یعنی علم اجمالی است. اگه علم تفصیلی بود کثیر بود، اما چه علم اجمالی است، واحده. معلوم شد مطلب دیگه؟ عبارت ها رو باید همینجور که عرض کردم توضیح بدید، این جاها جای سختیه. خب مذهب اینا رو گفتیم، ظاهرا نمیرسیم اشکال کنیم برش. اشکالش یک کلمه است ولی توضیح میخواد، چون توضیح میخواد نمیرسیم. اشکال این است که یک صورت نمیتواند این همه معلومات رو نشان دهد. بعد اشکال میشه، یه آینه میتونه خیلی چیزا نشون بده، باید جواب بدیم. اون جواب طول میکشه و اون جواب طول لابلای حرفیشون هست، یعنی ناظر به اشکال و جواب هست. این عبارت، یعنی عبارتی که آورده خیلی استادی آورده، که هم اصل مطلب رو گفته، هم اگر دخل مقدری وجود داره لابلای کلام اون دخل مقدر رو دفع کرده. انشالله باید بزنیم برای جلسه.
اشکال بهش وارد میشه؟
چرا وارد کرده اشکال؟ من بعدا عرض میکنم. اشکال لاهیجی بر اینها وارد کرده، با بیانی که من میکنم اشکالش وارد.
اشکالشون برطرف میشه؟
وارده.
وارده؟
با بیانی که میکنم اشکال وارد.
به صدرها وارد میشه؟
حالا باید توضیح بدیم ببینیم چیه. بذارید برسیم، شایدم بتونیم اون اشکال رو وارد ندونیم. حالا عرض میکنم اشکالی که مرحوم لایجی کرده با دو سه کلمه تموم میشه، توضیح داده میشه، ولی خیلی بیش از این دامنه داره، لذا من باید بزنم شرح فردا. دارم عذر میدم برای این که این دو خط رو نمیخونم، چون میدونم این دو خط رو بخوام بخونم خیلی طول میکشه. انشالله بمونه برای فردا. اگه فردا حال نداشته باشم تو میخونم میرم، اگر حال داشته باشم توضیح میدم. ولی هنو اشکال ناینی من نخوندم، اشکال لایجی رو بعدم بخونم، بعد شما یادتون باشه بر اشکال لایجی اشکال کنید.